أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. ایام مبارکی که از رجب پشت سر گذاشتیم و پیش رو داریم و ورود به سال 45 پیروزی انقلاب اسلامی رو خدمت همه عزیزان تبریک عرض می کنم و از خدای منان می خواهم که این نعمتهای خودش رو از ما دریغ مفرماید و با ما با فضل و رحمت واسعه خودش معامله کند. حقیقتاً امام قدس سره و شهدا و صلحایی که در طول بیش از 1400 سال از این دین و اسلام دفاع کردند و اینک به دست ما و شما دادند به ما خیلی حق دارند. من بعضی مواقع وقتی که بزرگان دین مطلبی گفتند و بعد من مطلب دیگری رو میخوام بگم، پیش خودم میگم خدایا به ما لسان لین عطا کن که حق این بزرگان رو خدای ناکرده نادیده نگیریم، یه وقت جمله ای نگیم، مطلبی نگیم که روز قیامت به ما بگن شما به سکانداران دین و معارف بی اعتنائی کردی. نه بی احترامی، بی احترامی که گناه، بی اعتنائی کردی. واقعا برکت عمر و برکت علم چیزی است که باید از خدا خواست. گاهی انسان میبینه افرادی رو که خوب درک میکنن، خوب میفهمن، خوب استعداد دارن، خوب فهم دارند، اما به خاطر اینکه رعایت کوچکهای بزرگ رو نمی کنن مشکل پیدا می کنن. یه صلوات بفرست. این هست که برکت در عمر و تحصیل رو باید از خدا خواست. خدا حفظ کنه استاد اخلاق ما در تمام طول طلبگی حضرت آیت الله مظاهری رو. ایشون بعضی مواقع می‌فرمودن کوچک‌های بزرگ، یعنی کوچک‌های بزرگ. گاهی آدم کوچکیشو می‌بینه بی‌اعتنایی می‌کنه و حال اینکه این نقش بزرگی رو شما یک کبریت، سوک کبریت چقدر کوچیکه؟ بله خیلی کوچیکه دیگه اصلا. ولی گاهی این وقتی آتش بگیره خیلی بزرگه. گاهی با آتش گرفتنش یک جمعی از مؤمنین و مسلمین رو گرم میکنه، گاهی با آتش گرفتنش یک مجموعه بزرگ رو آتش میزنه. هر دو بزرگه در این حالی که کوچیکه. گاهی انسان در این مسیر، در مسیر طلبگی مواجه میشد با کوچکهای بزرگ، و این کوچکهای بزرگ نباید به کوچکیش نگاه کرد، مثبت باشد. گاهی برکات بزرگ و منفی باشد، گاهی تخریبهای بزرگ. من دو تا مثال براتون بزنم. مثبت باشد، مثل همون قضیه‌ای که نقل می‌کنند، یکی از علما زمان طلبگیش خیلی مریض بود. این شهریش رو که دادن بهش خیلی ها گفته بودن شما جگر مداوای شماست و اگر جگر مصرف بکنید این مریضیت برطرف میشه. تمام شهریه شد داد، یه تکه جگر گرفت، داشت میرفت تو حجره که اینو بپزه و بخوره، دید یک سگی خابیده و طوله هاش ریختن دور سینهش اما شیر نداره. خیلی ناراحت شد. کار کوچکی کرد، چیزی نبود، که یه تیکه جگر بود. گفت خدایا با تو معامله میکنم. این سگ طوله هاش گرسنه، خودش هم گرسنه است، دادم در راه تو. انداخت پیش سگه. میگن وقتی داد به سگه، همونش که میخورد سگه، عشق از چشماش میریخ پایین. میگه من در طول طلبگیم با عبیسه کم استعدادی و کم حافظه ای مواجه بودم. بعد از این عشق ریختن این سگ، خدا چشمه های علم رو بر من گشود. از بزرگان دین شد. کوچک های بزرگ مثبت. گاهی هم یک کوچک کوچکیست که تخریبش خیلی زیاده، مثل قضیه آمدن مسلم در کوفه. تمام شیعیان که پاشونو کشیدن کنار از مسلم و مسلم شهید شد و قضایای کوفه یه جور دیگه رقم خورد، به خاطر یه حرف بود. اون حرف این بود فعلا مصلحت نیست ما دور مسلم باشیم. یکی از بزرگان شیعه اینا گفت. تمام شیعیان پاشون رو کشیدن کنار. چه اتفاق افتاد؟ اینه که آدم باید از خدا بخواد در این کوچکهای بزرگ فرصتها رو از دست نده. خدا انشاءالله عاقبت ما رو به خیر کنه و برکت بده به این تحصیل علم. امروز یک کسی من رو دید، گفت آجا امروز هم اومدی؟ گفتم بله، امروز که باید خوشحال باشیم، برف خدا فرستاده. گفت کسی هم اومدی؟ گفتم بله، الان بیا تو مسجد ببین کسی اومدی یا نه. بله، شاکر نعمت‌های الهی باشی. خب در اصول حرف مرحوم آخوند خراسانی رو دیدیم، آیا بعد نسخ الوجوب میتونیم حکم به جواز بکنیم؟ جواز قبل الوجوبا یا نمیتونیم؟ مرحوم آخوند خراسانی بیانی داشتند و محصلش این بود که نخیر، دلالتی بر جواز در کار نیست. یه حکم به وجوبی صادر شد از شارع، بعدن بعد از مدتی نسخ شد. حالا که نسخ شد این وجوب، میتونم اون اباحه و جواز قبل الوجوب را ادامه بدم؟ مرحوم آخوند خراسانی فرمود که نه دلیل وجوب این رو میفهمونه نه دلیل ناسخ وجوب، یعنی ناسخ و منسوخ هیچ کدام دلالتی بر جواز نداره. مرحوم آیت الله خویی هم همین نظرشون بود، ایشون هم فرمود نداره. امام هم همین هست نظرش، امام قدس سره هم همینه. من در تهذیب نتونستم پیدا بکنم، شاید کاوش بیشتر آدم بکنه تو مباحث دیگه ببینه این بحث رو از امام، اما در تقریراتی که مرحوم آیت الله عظمای فاضل از اصول امام قدس سره دارن به نام معتمد اصول در جلد اول صفحه 148 مرحوم آیت الله فاضل این بحث امام رو آوردن. امام هم همین نظرشون و قاطبه اصولیین هم نظرشون همینه. حالا تو جمع‌بندی هم عرض خواهیم کرد که واقعا نه از دلیل منسوخ این جواز برمیاد نه از دلیل ناسخ این برمیاد، نه با استصحاب کلی قسم سوم میتونید ثابت کنید، چون استصحاب کلی قسم سوم باطل است. امام قدس سره در این بیان اصولی خودشون، امام هم به همین جا میرسن، اما طریقه استدلال امام فرق میکنه با طریقه استدلالی که مرحوم آیت الله خویی و مرحوم آخوند خراسانی دارن. امام چگونه ورود میکنن؟ امام میفرماد که یک وقت ما بحثمون در اراده حتمیه حق تعالی است که اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون. حالا این در کائناتش هست، در تشریعیاتش هم همینطور هست که اراده تشریعی کرده بر یک کاری، منتها فرق اراده تشریعی و تکوینیه اینه که در تکوینیه وقتی اراده میکنه محقق میسازه، ولی در اراده تشریعیه یک حالتی بین اختیار و جبر برای بشر درست کرده برای اینکه انتخاب با خود بشر باشد که فضیلت کارهای شایسته ی انسان هم به همینه که به اختیار خودش انجام میده، مثل کائنات به جبر حق تعالی نیست. مرحوم امام میفرمان که یک وقت بحث ما در اراده حتمیه حق تعالی است که میگیم اراده حق تعالی جواز بوده، یه مدتی اومده این جواز را به یک حالت سنگین‌تر یعنی با منع من ترک تجویز کرده، بعد این منع من ترکش رو برمی داره، طبعا میمونه همون اراده اولیه که چی بوده؟ که جواز بوده، یعنی بدون منع من ترک. یه وقت بحث اینجاست و یک وقت بحث در آثار این اراده حتمیه است. یعنی چه؟ یعنی خدای تبارک و تعالی یک اراده حتمیه می کند، حالا یک وقت مصلحت عباد اقتضا می کنه که بعثم بکند، بعث بر وجوبم بکنه، برای یه مدت محدودم این کارو بکنه. و هر دو تا حالت ممکنه که نسخی هم داشته باشد. یه اراده حتمیه ای حق تعالی بکند، بعد نسخش بکند. یه وقت نه، یه اراده حتمیه ای دارد، بعض مراحل و مراتبش که وجوب هست رو بعث میکنه، بعد اون بعض رو بر میداره. مرحوم امام قدس سره میفرماد چه شما برید سراغ اراده حتمیه حق تعالی و بگید خدای حکیم یه اراده حتمیه ای داشت، این اراده حتمیهش تا این زمان جواز بود، بعد وجوب شد، بعد وجوبش نقض شد و نسخ شد و برگشت به همان جواز. چه این رو بخوای استدلال بکنی، چه بگی نه خدای حکیم بعث به وجوب کرد، بعث به وجوب رو برداشت و برگشت مثل بقیه اشیا که کل شیئن لک حلال حتی تر دفیه نهیون. مرحوم امام می‌فرماد که چه بحث در اراده حتمیه اولیه خدا باشد، چه بحث در بعث، اونم بعث به بعض مراتب قوی که وجوب و بعد نسخ. هر کدام رو شما بگی هیچ کدام دلالت نمی‌کنه که بعد نسخ جواز حاکم باشد. و لذا ایشون هم همون نظر مرحوم آخوند خراسانی و همون نظر مرحوم خویی رو دارن، اما اینجور وارد شدن. ببینید عبارات مرحوم امام رو در جلد 1 صفحه 149، الفصل الثامن فی بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب، فرمان و الکلام هنا تارتن یقع فی الارادت الحتمیه التي ينشأ منها البعث. این یه وقت از این ارادت شما بحث میکنی و میخوای این نسخ و وجوب و برگشت به جواز رو بفهمی، و اخرا فی البعث و الوجوب و علی تقدیرین تارتن یقع الکلام فی امکان بقاء الجواز بعد النسخ و اخرى فی بیان مقتضی جمع بین الدلیلین. خب لذا امام فرمود ما بحث رو در ضمن امور انجام میدیم، سه امر رو ایشون مطرح میکنه. امر اول در مقام ثبوت امام بحث میکنه، امر دوم در مقام اثبات، و بعدم نتیجه نهایی رو امام مطرح میکنه. میفرماد فنقول اما الکلام فی الارادت الحتمیه فقط یقال به امکان بقاء اصلها بعد نسخها به تلک المرتبت القویه. میگه خدا یه اراده کلی کرده و اون مطلوبیت این عمله، مطلوبیت این مطلوبیت یه مرتبه نازله داره جوازه، یه مرتبه عالیه دارد وجوبه. این وجوبش رو یعنی مرتبه عالیه رو بعد از اون اراده حتمیش میاد مطرح میکنه، بعدم اون مرتبه عالیه رو میاد نسخ میکنه. وقتی این اتفاق افتاد چی باقی میمونه؟ اون مرتبه نازلش یعنی جوازه میمونه. یعنی اول خدا اومده گفته نماز خوندن و عبادت برا من خیلی خوبه، بعد میاد وجوبش رو مطرح میکنه، بعد وجوبش رو برای یک فردی بر میداره. خب اصلش چی بود؟ جواز بود. وجوبی هم که اومد برداشت، پس اراده جواز قبلا بوده، در طول مسیری که واجب بود جوازم بود دیگه، نمیشد که جایز نباشه و واجب باشه. منتها میگفت فرد عالیشو میخوام تو اون 10 روز، حالا تو این 10 روز تمام شد، میگه دیگه عالیشو نمیخوام. یعنی چه؟ یعنی همون نازلش رو برام انجام بده. دقت بفرمایید. فقط یقال به امکان بقاء اصلها که همون مطلوبیته، بعد نسخها به تلک المرتبت القویه، یعنی بعد از این که اومد واجب کرد، وقتی واجب کرد یعنی دیگه جواز نیست، مطلوبه، اما مطلوبی که مرتبه عالیه است. نظرن الى ان الاراده و ان کانت من البسائط الا ان صدقها على افرادها انما هو على سبيل تشکیک. میگه معنای این اراده بسیطه، مرکب نیست از نازله و عالیه، همش مطلوبیته، اما افرادش افراد مشککن. افراد مشککه مثل انسان، انسان کلیه، افرادش کیان؟ زید، عمر، بکر، خالد، اینا همه حیوانون ناطق، اما مشککن اینا. یعنی زید ابن ارقم غیر از عمر ابن خالده، زید سفیده، عمر سیاه پوسته. این فارسی حرف میزنه، اون لاتین حرف میزنه. یعنی افراد کلی گاهی افراد مشککن، ولی اون کلیه کلیه. اینجا اراده حتمیه بر مطلوبیته و بسیط است مطلوبیت، اما مراتب افرادش فرق میکنن. حالا خوب دقت کنید امام، بعد ببینید کجای کار رو میزنه امام. کما یظهر به مراجعت الوجدان فان الانسان قد یرید شیئا به حیث لا یمکن ردعه عنها. گاهی انسان اراده میکند یه چیزی رو که ممکن نیست بگذره از اون، و قد یرید شیئا ولکنه یمکن ان ینصرف عنها. گاهی وقتا هم یه چیزی رو اراده میکنه که ممکن از اونم بگذره. یعنی مطلوبیت دو نوعه، یه وقت مطلوبیت مع المنع من ترک این لا یمکن ردعه عنها، یه وقت مطلوبیت با منع از ترک نیست، یعنی راحت ازش گذر میکنه. آب مطلوب منه، خب میخورم نمیخورم، تشنگی پیدا میکنم رفع آتش میکنم، اما یه وقت مطلوبیت یه کاریه که روش میستم، حرمت تجاوز به حریم خونم، این مطلوب منه، اما به این مفتی ها ازش نمیگذرم. این غیر آب خوردنه که حالا صبح میخورم زور نمیخورم، همش جوازه، مطلوبمه اما رد ازش مخیرم. ولکنه یمکن ان ینصرف عنها، یعنی صرف مطلوبیته، لتحقق بعض الموانع و حینئذ فاذا سخط بتلک المرتبه القویه فلا مانع من بقائها ولو فی ضمن المرتبه ضعیفه. یعنی من مطلوبم اینه که یه نوشیدنی بخورم، حالا نوشیدنی یه وقت آب میخورم یه وقت شربت عسل میخورم، پس دیدی مطلوبیت بسیط بود اما افرادش مشکک بود. نوشیدنی یخ لیموناده، بله یه وقت کانادا درایه، گفته بود به بچهش که مثل کمبوزه میزنم زمین، گفته بود بابا من کمبوزه میخوام. حالا دهن افراد آب نیفته. امام میفرماد بعضی ها تصور میکنن که اراده حق تعالی اراده حتمیه، فردش بسیطه اما افرادش مشککن، یه مدتی جواز بوده بعد وجوب میشه، وجوبه نسخ میشه، بعد دو مرتبه بر میگرده به همون جوازه. امام میفرماد این حرف درستی نیست، این اصلا با بساطت اصلا بساطت معناش این نیست، تو اصلا مصادیق رو تغییر دادی. آقا لیموناد لیموناد، کانادا کاناداست، پپسی هم پپسی، شربت عسل هم شربت عسل، چی داری میگی؟ اراده حتمیه کلیه، مرتبه نازله، مرتبه عالیه، این اصلا بساطت تو از بین بردی. اصلا معنای بسیط رو یه معنای کلی گرفتی که مرتبه عالیه و نازله پیدا کرده، و لذا امام میفرماد اگر بخوای بگی یه اراده حتمیه است، یه معنای بسیطی داری و گاهی فرد خفیش رو گرفتی که جواز است، گاهی فرد قویش رو گرفتی که وجوبه، بعدم وجوب و نسخ کردی، برمیگردی دوباره سر مرتبه نازله که جوازه، این سازگاری ندارد با این استدلال شما. از اراده حتمی معنای بسیط گرفتن افراد و مصادیقش رو، مصادیق نازله و عالیه و این حرفا، اینا رو نمیشه. ما یک امری رو خدا هیچی نفرموده بود از باب کل شیء لک حلال حتی یرد فیه نهیون، میگفتیم جایزه. بله، بعد حکم خدا آمد که یجب علیک، رفت اون جواز، خلاص شد، منقطع شد. کل شیء لک حلال مال کجا بود؟ مال جایی که هیچ دلیلی نبود. وقتی دلیل آمد اون رو دفنش کردن، خلاص شد. این قضا عجل، اصلا مثل الاصل و دلیلون حیث لا دلیل، این اماره و این طریق مال جایی بود که نسی در کار نبود. وقتی نس آمد که واجب بر تو، دیگه کل شیء لک حلال دیگه وجود ندارد، خلاص شد. حالا این یجب و علیک آمد، دو سال بعد آمد که وجوب خلاص شد، تا همین موقع بود. خب رفت، حالا من بگم همون جوازی که قبلش بود الان هست؟ بعد بخوام با استدلال اراده حتمیه خدا اینو ثابت کنم، این قابل اثبات نیست. بله، وقتی میگید واجب، این مستدل در مقابل امام میگید این مرتبه عالیه شه، یعنی الجواز مع المنع من الترک. اما نازلش چیه؟ اون جواز بدون منع من ترکه. حرمت نهی نیامده، نهی در کار نیست. اگه دلیلی داشته باشه، بله، نیست که الان هیچ دلیل نهی نداری. ببینید، شما هیچ دلیلی نیامده بود برای چیزی، شما بر اساس کل شیء لک حلال گفتید این مجازه و حلاله، درست؟ بعد اومد گفت هذا الامر یجب علیک. خب همون رو دارم میگم، شما هیچ دلیلی نبود، بر اساس کل شیء لک حلال اومدید جواز رو اثبات کردی. نه، این کل شیء که مصداقی بحث میکنه، حکم کلیه، حکم کلی اباحه است. بعد این حکم کلی اباحه تا کیه؟ تا وقتی که شما حکم خاصی رو نداشتی. حالا حکم خاص اومد که آقا این عمل شما اون کل شیء بود، هر چیزی مجاز برات، مگر نهی داشته باشه. حالا به خصوص این عمل امر شد بهت، میشه واجب. وقتی دلیل نص آمد، خبر واحد دیگه خلاص، دیگه اصل، الاصل و دلیلون حیث لا دلیل. در اون طریقه و امارم همینطوره. شما این بیانه تا کی به درد شما میخوره؟ بله؟ تا وقتی که سند رسمی این ملک رو نیوردن برای شما. دوتا شاهد میاره که این مال منه. قاعده ید میگه بابا میبینی که من تو این خونه مدت هاست میشینم، قاعده ید برای شما اماره است، بر این که این ملک مال اینه. حالا اگه کسی سندی رو آورد که آقا این خونه مال منه، قاعده ید میره کنار. کسی مدرکی آورد، بیانه دیگه از بین میره. این بیانه و اماره، این تا وقتی دلیله که نسی براتون نیاد. هیچ نسی نبود، شما گفتید از باب کل شیء لک حلال این جایزه برام. حالا دلیل آمد که آقا هذا العمل یجب علیک، دو سلام انجام دادی، بعد گفت که این وجوب دیگه از ناحیه من شارع بر تو نیست. خب نیست، اون وقت من بیام بگم که نه، از همون اول مطلوب بود، یه نازله داشت، یه عالیه، عالیش رفت، نازلش باقیه. میگه ناره از کجا میگین این حرفا را؟ شما یه جواز بر اساس کل شیئن بود، بعد یه دلیل اومد اونو برداشت، گفت دیگه برو رد کاره، دیگه کل شیئن اینجا نیستی، وجوب آورد، بعدم یه دلیل اومد این وجوب رو برداشت. خب الان ثم ماذا؟ تو داری میگی که بر میگردیم سر نازله. اینا رو از کجایی می حرفا رو میزنی؟ امام میفرماد این حرفا دلیل میخواد، اینا ادعاست، ادعا بدون دلیل نمیشود. بله؟ خب این از باب این که هر چیزی که حکمی نداشت جواز هست، ممکنه اینجا دچار مخدوش بشه، بگید این حکم داشته، حکم وجوب داشته. اون که کل شیئن لکه حلال حتی تعلم انه حرامون به عینه، مال جاییه که توش نهی و وجوبی نیمده، اینجا یه وجوب آمد یه نهی آمد، اون شامل اینجا دیگه نمیشه. ممکنه کسی این حرف رو بزنه، لذا هم مرحوم آخوند خراسانی، هم آیت الله خویی، هم امام میفرمان یه وقت این وجوب و نسخ وجوب نبود، میرفت سراغ اون، اما الان که آمده الان چیکار کنم؟ اینا میگن الان شما باید دلیل پیدا بکنی که چه بکنی، نه با دلیل منسوخ چیزی ثابت میشه، نه با دلیل ناسخ. لذا طریقه استدلال امام میفرماد اگر بگی من یه اراده حتمی داشتم و معناش معنای بسیط مطلوبیته و مطلوبیت یه مرحله نازله دارد، یه مرحله عالیه دارد، مرحله عالیش دلیل داشت، بعد نسخ شد، من برمیگردم به مرتبه نازله، اینا رو از کجا میگی؟ دلیلت کجاست؟ اینا صرف ادعاست. پس شما با اراده حتمیه و درست کردن مرتبه نازله و عالیه و نسخ عالیه و برگشت به نازله نمیتونی مدعی به جواز بشوی. ببینید هم امام، هم مرحوم آخوند خراسانی، هم آیت الله خویی میگن اگر شما دلیلی بر جواز داشتی برو طبق دلیل عمل کن، مشکل ندارن. شما از اینا فارغ شدی میشه شک بدوی دیگه. بله، شک بدوی چی جاری میکنی؟ اصل براءت میشه جواز. بله؟ بله بله بله. هازا ولیکن امام تو به معنای بسیطی اراده حتمیه میگه این چه معنای بسیطیست که دوتا معنا توش در اومد؟ بله؟ دوتا معنا توش در اومد؟ معنای بسیط که دوتا معنا توش در نمیاد. بسیط یعنی بسیط، تو مرکبش کردی، تو آمدی گفتی که مأمور به من یمکن ان یکون مرتبتا نازله و یمکن ان تکون مرتبتا عالیه، این شد مرکب، این که بسیط نی. ولیکن لا یخفا، اول صفحه 149 از جلد یک معتبد الاصول، ولیکن لا یخفا ان معنى البساطة هو عدم کون تلک الحقیقت البسیط مرکبتا من شیء مشترک بین افراد نازلت ول عالیه. بسیط معناش اینه، تو با اون که تو اینجا معنا رو مرکب گرفتی، پس خلف فرضه. این چه معنای بسیطی است که مرکب از دو چیز شد؟ این با بساطت سازگاری نداره. حالا دو امر دیگه هم امام میفرمون، میخواستم امروز تمامش بکنم اما ظاهراً نشد. انشاءالله فردا تتمه مطلب امام رو عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.